راه تاثیرگذاری سد میشه. درست. چون زن خیلی از موقعیت‌های اجتماعی رو نمیتونه داشته باشه، خیلی از خدمت‌ها رو به جامعه نمیتونه داشته باشه و به تبع اون خیلی ضرر و زیان دیگه بر جامعه تحمیل میشه.
همینطوره.
بله. که فکر می‌کنم بزرگترین نقص از همین جا نشد میگیره. جانم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خانم دکتر لطف کنین همچنان همراه برنامه ما باشید. بله. سری به کتابخانه تورنج بزنیم، برمیگردیم.
کتابخانه تورنج.
سلام به شنوندگان فرهیخته کتابخانه تورنج. من فاطمه ربانی امروز در خدمت شما هستم و قصد دارم کتابی در حوزه حجاب رو به شما معرفی کنم. عنوان کتاب آسیب شناسی حجاب. این کتاب به قلم جمعی از نویسندگان در 5 فصل نگاشته شده. کتاب آسیب شناسی حجاب دارای 146 صفحه می باشد و در سال 1398 منتشر شده. این کتاب 4 جلد از مجموعه کتاب‌های اندیشنامه جامعه اسلامی بوده و به آسیب شناسی وضعیت حجاب و عفاف در جامعه ایران می پردازد. اولین فصل این کتاب به بررسی ریشه های بدحجابی می پردازد. مؤلف در این فصل ابتدا به ریشه یابی جامعه شناختی و روانشناختی بدحجابی پرداخته، سپس بدحجابی را نمادی از چالش های درونی جامعه قلمداد می کند. در فصل دوم رابطه بین حجاب و رسانه را بررسی نموده. در فصل سوم این کتاب عفاف و حجاب و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود. مؤلف در این فصل فاصله معناداری که بین آزادی و بی‌تفاوتی وجود دارد را بررسی می‌کند. فصل چهارم به منظور بررسی کارنامه حجاب، کارنامه دستگاه‌های فرهنگی در عمل به سند حجاب و عفاف را بررسی کرده و در پی این است که آیا مسئله فرهنگ به حجاب ختم می‌شود یا خیر، و سپس طراحی لباس اسلامی را به چالش کشیده و سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که این طراحی یک پروژه فرهنگی را شامل می‌شود یا یک روند اقتصادی را دنبال می‌کنند. در آخرین فصل کتاب مؤلف نظام ارتباطی عفاف را مطرح کرده و عفاف و حجاب را راهکاری برای حل معضل فساد معرفی می نماید. امیدوارم خوندن این کتاب دریچه‌ای باشه برای درک بیشتر حقایق فرهنگ عفاف و حجاب. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از خانم فاطمه ربانی، همکار خوبمون، با معرفی کتابی که داشتن که بسیار آموزنده و مفید میتونه باشه. بحث رو ادامه میدیم با خانم دکتر فیاض بخش عزیز که در استدیو حضور دارن. خانم دکتر فیاض بخش، همونطور که توی معرفی کتاب هم تو بخشایی که ورق زدن شنیدیم، ارتباط حجاب با امنیت بانوان و امنیت حتی جامعه و مردان سرزمینمون هم میتونه خیلی مؤثر باشه. در این خصوص برامون صحبت بکنید که حفظ حجاب چقدر میتونه امنیت جامعه رو حفظ بکنه و افزایش بده.
اول امنیت رو باید تعریف بکنیم از این حیث که مردم ایجاد احساس آرامش بکنن. این هم در بعد فردی هست، هم در بعد اجتماعیش هست، هم در بعد جسمیش هست، هم در بعد روحی و معنویش هست. من میخوام بگم عفاف و حجاب، البته حجاب عفیفانه، متوجه این حجابی بلی. که در درونش عفت رو داشته باشه، اون حجاب هم امنیت رو در جسم انسان‌ها اعضای جامعه فراهم میکنه، هم امنیت رو در روح و امنیت معنوی ایجاد میکنه و لذا بازده و ارتقاء سطح فکری، اقتصادی، اجتماعی، علمی، همه ابعاد این ارتقاء و پیشرفت ها خیلی سریعتر مهیا میشه، و هم امنیت رو در بعد خانوادگی فراهم میکنه، یعنی هم بعد امنیت فردی، امنیت خانوادگی، امنیت اجتماعی، امنیت جسمی و امنیت روحی. این خیلی واضح، این پیامیه که قرآن به ما داده، ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذینا. قرآن می‌فرماید وقتی که بحث حجاب رو میگه، تو سوره نور داریم که اصلا سوره نور رو میگن سوره عفاف، بسیاری از مفسرین سوره نور رو به نام سوره عفاف خواندن و حتی حالا جالب بدونیم در روایت هم داریم کسی که زیاد این سوره رو بخونه اون خطرات و آسیب‌های بی‌عفتی بی‌حیایی هم خودش و هم خانواده‌اش رو حفظ می‌کنه. یعنی حتی اینقدر این سوره نور قرائتش و مداومتش از همه جهت مؤثر هست. این سوره نور شما می‌بینید بیشتری مباحث عفاف درش مطرح شده و سوره احزاب. حالا در این دو سوره که حالا این بحث خیلی متمرکز زیاد اومده خصوصا در سوره نور می‌فرماید اگر عفاف رو رعایت کنید، چه عفاف کلامی چه عفاف حالا در بعد دیگه، ذالک ادنا ان یعرفنا فلا تخزعنا بالقول، مواظب مدل حرف زدنتون باشید، یعنی عفاف کلامی. بعد می‌فرماید که این باعث میشه شما اذیت نشید، آسیب قرار نگیرید،
در واقع به آرامش برسید. خیلی متشکرم. خانم دکتر سمایه بزرگوار، برامون بگید که افق 10 سال آینده رو با ادامه روندهای موجود در خصوص سکولار شدن حجاب در جامعهمون چگونه میبینید و در صورت پیاده سازی سیاستهای کلان در این حوزه ما شاهد چه تغییراتی خواهیم بود؟
ببینید اگر بخواییم رویه رو و موضوع رو رها بکنیم، مثل همین تا الان که رها شده و دقت نکنیم به تهدیدهایی که وجود داره تو این قصه و معلوم نکنیم جایگاه خودمون رو، جامعهمون رو، و تبیین نشه نیازهامون در حوزه به خصوص مباحث تربیتی، سکولاریز شدن مسئله پوشش و کشور ما در باب فرهنگ و سبک زندگی اجتناب ناپذیره و اصلا به 10 سال نمیرسه. تو همین چند ساله آینده، اون هم با این در واقع دیجیتالیزه شدن مناسبات اجتماعی و خانوادگی،
ورود فضای اینترنتی هم خودش خیلی مؤثر بوده.
دقیقاً. دیگه ببینید مثلا قبلا این بحث جهانی شدن رو میگفتن، فکر نمیکردن با مسئله مثل کرونا این قصه اینقدر تسریع پیدا بکنه روندش و ساده بشه. شما ببینید دیگه تا عمق روستاهای ما هم به جهت مباحث در واقع فضای مجازی و اون آموزش مجازی مدارس که اجتناب ناپذیر کرد این قصه رو کرونا، تو همین چند ماهه، تو این 8 ماهه یک سرعت فزاینده پیدا کرده. کاری که قرار بوده تو 10 سال رخ بده تو 8 ماه اتفاق افتاده. خب این نشتیش رو متاسفانه تو فرهنگ هم بروز میده. لذا ما خدای نکرده ممکنه روزی چشم باز کنیم و شریعتی رو ببینیم که بسیاری از آموزهای فرهنگی ما با علامت سوال در ذهن جوان ما و زن ما مواجه میشه و اصلا در مورد باید و نبایدش دچار شک و شبهه میشن. عرض کردم نهادها و آموزهای دینی بی اعتبار میشه، دین دچار یک زوال اجتناب ناپذیر میشه.
و راهکاری که الان شما ارائه میدید در بخش پایانی برنامه هستیم، دقایق آخر این برنامه رو داریم سپری میکنیم، از شما به عنوان آخرین سوال بپرسیم که راهکارهایی که میتونید پیشنهاد بدید برای خانواده ها مخصوصا چه میتونه باشه؟
راه یک، بدانیم چنین مشکلی وجود داره. ببینید من همیشه میگم مثلا من توی بیمارستانمون بچه هایی که تو بخش کرونا کار میکنن کمتر از سایر پرسنل که تو بخش اداری کار میکنن بیمار شدن. چرا؟ چون اون افرادی که تو بخش مثلا بیماری ها کرونا هستن میدونن، دشمن رو میشناسن، راه مواجهه را میدونن. پس اینو جامعه‌مون
اطلاع رسانی و شفاف کردن موضوع از نظر شما راهکار اساسی،
یک دشمن شناسی و بدونن مشکل دقیقاً چیه و چگونه باید مقابله کنن و چگونه خودشون رو ایمن کنن. خانواده‌ها باید تمرکز پیدا کنن رو قصه. خانواده‌ها باید متکفل امر تربیت فرزندانشون باشن. حواله کردن تربیت به مدارس و یا رسانه‌ها فقط به صرف اینکه ما در یک جامعه اسلامی هستیم بزرگترین آفتی است که تو این 4 دهه ازش متضرر شدیم. مادران ما نسبت به مسئله تربیت فرزندان بی تفاوت شدن. سازمان‌ها، نهادها، آموزش پرورش ما کلاً این قصه رو رها کرده. عرض کردم پیوست فرهنگی مسئله زندگی عفیفانه و سبک زندگی اسلامی رو باید بشناسیم. اگر مثلا از سبک زندگی اسلامی صحبت میکنیم و چادر رو به عنوان یک الگو معرفی میکنیم، باید در داخل هم بتونیم دسترسی آسان و ارزان به این پوشش عفیفانه رو فراهم بکنیم. این فقط علاوه مثال ها، مسئله خیلی کلانتر.
خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. انشالله تو برنامه‌های آتی بتونیم حضوری در خدمتتون باشیم. روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
گفتگو کردیم با خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان با قریب به 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف. و کلام نهایی خانم دکتر فیاض بخش رو میشنویم به عنوان راهکار نهایی که میتونن برای شنوندگان این برنامه در 30 ثانیه ارائه بدن.
در اینکه وضعیت افاف کنونی ما حاصل یک تشتت و اختلاف سلیقه در سیاست گذاری ها بوده تردیدی نیست. وضعیت کنونی باید بپذیری وضعیت خوبی نیست. این مسئله مهمیه، یعنی ما همه اینها خطرات مهمی هست. اول باید مدیران جامعه ما و سیاستگزاران جامعه ما درد رو تشخیص بدن، درد رو بفهمن، و مطلب دیگه دنبال آموزش کرامت زن باشیم، یعنی انشانه. باید زنان بسیار ما مقام خودشون رو بشناسن.
خیلی متشکریم. صحبت های خانم دکتر نفیسه فیاض بخش استاد حوزه و دانشگاه رو هم در این خصوص شنیدیم. متاسفانه بعضی از محورها مخفول مون. ما هر چقدر تماس گرفتیم و سعی کردیم که با خانم زهره سادات لاجوردی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارتباط برقرار کنیم، پاسخگو نبودن. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه و آیتم ساز خانم فاطمه شور، پشتیبانی خانم فاطمه ربانی، صدا برداری آقای بهنام رحمتی و اجرای فاطمه حسن پور بنده تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که همواره سلامت و پیروز باشید. زندگیتون بیرنج. اهالی ترنج.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکرم از همراهی یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. لحظات بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:51 خواهد بود. ای اسم مقدسی که از برکت تو گره رنج ها و غم ها گشوده می شود، و ای نام مبارک که به یاد تو فشار بلاها آرام میگیرد و بار سنگین محنتها به ملایمت میگراید. ای کسی که تنها از تو راه نجات میجویند و در برابر جمله حوادث به سوی تو فرار میکنند، قدرت جلیل و عظیم تو امواج را در هم میشکند و لطف پنهان تو بیچارگان را چاره میسازد و دردمندان را درمان میبخشد. تنها اراده تو کفایت می کند، تنها مشیت تو جریان حوادث را از پیش رفت باز می دارد، آنچنان که نیازی به نهی تو نماند. در این لحظات عزیز و نورانی، مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم الله ربنا وربكم لنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز با آرزوی شفای عاجل همه بیماران عزیز کشورمون گوش جان می سپاریم به دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا